بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. فرق الامم فرقا في اديانها، اكفا على نيرانها، عابدة لاوثانها، منكرة لله مع عرفانها. فانار الله بمحمد صلى الله عليه واله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغباية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الطريق المستقيم. بعد الإشارة به حکمت بعثت انبیا و به خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اشاره می‌فرمایند به وضعی که جهان در زمان بعثت آن حضرت داشت. در اینجا فقط اشاره می کنند به ناهنجاری هایی که از لحاظ دینی در میان مردم بود. در جای دیگه یا در چند جا از نهج البلاغه امیر المومنین صلوات الله علیه وضع بشر را در زمان ظهور پیغمبر اکرم ترسیم می فرمایند و ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی به همه اونا اشاره میکنه. اما در اینجا فقط تکیه شده روی اختلافات دینی و انحرافاتی که از لحاظ دینی و مذهبی در میان مردم وجود داشت. شاید نکتش این باشه که اون چه حضرت هدف اصلیشون در انشاء این خطبه بوده، اتمام حجت راجع به مسئله رسالت و ادامش مسئله امامت است. و ذکر مسئله فدک و بس در این زمینه ها همونطور که قبلا هم اشاره شد بهانه ای بود برای اینکه حضرت اون رسالتی که برای خودشون قائل بودند، یعنی اون نقشی که ایشون میتونستن در هدایت مردم ایفا کنند و از دیگری ساخته نبود، اون را انجام بده. و بعدها هم روشن خواهد شد که بیشترین تکیهشون در این فرمایشات روی مسئله خلافت امیرالمؤمنین جانشین اون حضرت نسبت به پیغمبر اکرم. اون چه بیشتر در این جهت مورد توجه هست نقشیست که امام بعد از رحلت پیغمبر اکرم در میان جامعه داریم که باید تتمه کار او را، ادامه کار پیامبر را انجام بده در جای خودش بیان شده که پیغمبر اکرم غیر از مسئله ابلاغ وحی و تلاوت آیات قرآنی یه وظیفه دیگری داشتن به عنوان تعلیم و تبیین آیات و بیان تفصیل احکام که در طول دوران 23 سال تدریجاً به مناسبت هایی به این کار هم پرداختن، بسیاری از احکام را تبیین کردند، تفاصیلش را بیان کردند، ولی با عمر کوتاهی که نسبتا داشتند و اشتغالات فراوانی که در اثر مبارزات با مشرکین و با سایر کفار در قالب چندین غزوه و سریکه و اینها در طول این چند سال و خصوص چند سالی که در مدینه بودن انجام گرفت، فرصت تبیین همه احکام به طور کامل فراهم نشد. علاوه بر اینکه بسیاری از احکام هست که باید یک شرایط خاصی پیدا بشه که مردم احساس نیاز کنن، موضوعش مشخص بشه تا حکمش رو تبیین کنن، جلو جلو تبیین اون احکام خیلی جا نمیفته. این است که خدای متعال همونطور که در تقدیر علمی خودش وجود انبیا را و بالاخره خاتم النبیین را ترسیم فرموده بود، برای ادامه کار اون حضرت هم 12 پیشوای معصوم را طراحی کرده بود. حالا من میگم طراحی و نقشه و این حرفا زبان عامیانه خودم عرض میکنه و از زهرا سلام الله علیها بیشترین همتشون در این است که در این فرصت این مسئله را جا بیندازن که کار پیامبر در تبیین احکام تمام نشده و باید کسی باشه که بتونه این کار رو به نحو احسن انجام بده و به تعبیر خودمون باید معصوم باشه، علم الهی داشته باشه تا بتونه هر موضوعی پیش میاد بتونه حکمش را از طرف خدا بیان کنه. یه علمی فوق علوم عادی باید داشته باشی که بتونه این وظیفه را عهده‌دار بشه. اگر فقط کار امام این بود که یک احادیثی از پیغمبر بشنود و نقل بکنه، این از دیگران هم ساخته بود. اما میدونید ائمه‌ها سلام الله علیهم اجمعین تنها کارشون نقل کلام پیغمبر و سنت منقول از پیغمبر نبود. امیرالمومنین سلام الله علیه این را شیعه و سنی مورخین همه نقل کردند که می فرمود سلونی قبلا تفقدونی و من راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسم. هیچ کس قبل از او هم چه حرفی نزده بود، بعد از او هم از کسی نقل نشده. و از گاهی خواستن یه چیزی اظهاری بکنند، یه بلوفی بزنند، ولی مشتشون خیلی به آسانی باز شد. این علمی که امیرالمومنین داشت که در آسمان‌ها چه خبر هست، حالا فرض کنید همین آسمان‌هایی که محسوس هست ما می‌بینیم، اینا از کجا گرفت؟ چگونه یاد گرفته بود؟ یا فرض فرمایید وقتی از امامی در سن 7 سالگی 9 سالگی سوالاتی می‌پرسند که بزرگترین علما و فقهای عصر از جوابش عاجزند، اون به آسانی همه این سوالات را جواب میده، با اینکه جوابش قبلا در حدیثی نقل نشده از کسی، از پیغمبری، از امامی قبلی. یه طفلی به حسب ظاهر یک خردسالی 7-8 ساله این همه علوم را از کجا میدونه؟ به هر حال اصل این مسئله که یک کسی باید ادامه دهنده کار پیامبر باشه که مثل خود پیغمبر از طرف خدا تعیین شده باشیم و بتونه این نقش ها رو ایفا بکنه. این کاری نیست که مردم بیان شناسایی کنند این کسی رو جانشین پیغمبر تعیین کنه. البته این مطالب رو امروز که مثلا برای ما خیلی پیش پا افتاده است و ساده هست، در اون شرایط هضمش برای مردم آسان نبود. زمانی بود که کسی که خودش رو خلیفه پیغمبر معرفی میکرد عملا ملتزم نبود که به آیات قرآن عمل کنه یا به کلام پیغمبر عمل کنه. همین روزها توی یکی از نشریات عربی مقاله نوشته بودند، مال اهل تسنن هم هست، تیترش این بود که خلیفه دوم اجتهاد در مقابل نص میگرد و در خود مقاله تصریح شده بود به اینکه ایشون ملتزم نبود به حدیث پیغمبر، عمل به حدیث پیغمبر را در خودش لازم نمیدونست، او اجتهاد میکرد هرچه صلاح میدونست است. خود اهل تسنن در یه همچور وضعی برای خلیفه پیغمبر قائلند که برای او خیلی احترام قائل هستند. ما در یه همچه شرایطی بخواد این کسی بگه که آقا امام باید معصوم باشه، خدا باید او رو تعیین کرده باشه، نسخه بدر خود پیغمبر باشه، اینا کار آسانی نیست. باید با یک بیانی بسیار حساب شده و سنجیده طوری القا بشه که حد اکثر تأثیر را با شرایط ذهنی و اجتماعی که اون زمان بود بتونه ببخش. اگر از این تعبیرات که بگیم که باید امام معصوم باشه و چند نفر هستن تعیین شدن و این حرفا، اصلا قابل قبول نبود براشون. به هر حال چون عمدتاً میخوان روی این مسئله که کسی که جانشین پیغمبر میشه باید صلاحیت تبیین احکام الهی را داشته باشیم، در این احتجاجی هم که بعدم می فرمان می خوان به مردم نشون بدن که اینا حتی از مسائل ساده فقهی هم عاجزند، ما چطور اینا رو شما جانشین پیغمبر می دهید؟ حالا انشاءالله اگه حیاتی بود و رسیدیم به اینجا، عرض خواهم کرد که از یک طرف ابتداعا مسئله نحله را ذکر می کنند که فدک بخششی بود از طرف پیغمبر، بعد مسئله ارث را نقل می کنند، این دوتا با هم یک باب نیست، باب فیع با بخشش پیغمبر یه حرفی، باب ارث بردن از پیغمبر یه حرف دیگه است. ولی برای اینکه اثبات کنند که تو از هیچ راهی نمیتونی کار خودت رو توجیه کنی، اول ادعای من هبه هست و شاهد دارم تو نمیتونی اینا باطل کنی، من چون ذلیت هستم از من نمیتونی دلیل بخوای، کسی که طرف من هست خصم من هست اون باید دلیل بیاری. ثانیاً حالا شما قبول نکردی، گفتی بخشش ثابت نشده، مال خود پیغمبر بود، اینا دیگه همه مسلمان ها قبول داشتن که این مال فدک مال مثل سایر غنایم مال همه مسلمان ها نیست، اینا همه قبول داشتن. خب دیده بودن که خود پیغمبر اکرم فدک رو به سایر مسلمان ها نمی داد، عوایدش رو به اونها نمی داد. حرف سر این بود که آیا مال خود پیغمبر است یا بخشیده مرد زهرا. بعد گفتن خب پس مال شما میگین من بخشیده به من، خب مال خود پیغمبره. خب پیغمبر وارثش کیه؟ پس اگه مال پیغمبرم باشه ارثش به من میرسه. خواست احتجاج کنه تا ثابت کنه برای مردم که اینا حتی این مسئله ساده ارث را بلد نیستند، بلد نیستند یا نمیخوان حقیقتشو بیان کنند. به هر حال چون در این مقام بیشتر برای اثبات این است که اینا صلاحیت این کار را ندارن، عمدتاً از راه این که اینا معلومات کافی برای این کار هم ندارن، این است که بیشتر روی همین عنصر تکیه می کنه. این نکته را توجه دارید که پیامبر اکرم وظایف متعددی داشتن یا شؤون مختلفی داشتن. اولین وظیفه‌شون مسئله همین ابلاغ رسالت بود، و ما علی الرسول الا البلاغ. در این مرحله میبایست انحرافات مردم رو بیان کنن، راه صحیح زندگی خداپسند رو به مردم ارائه بدن. عمدتاً این بود که شناخت مردم رو باید عوض کنن، بینششون نسبت به عالم و رابطهشون با خدا و خلق باید عوض بشه، اصلاح بشه. یعنی بیشتر سر و کار با معرفت بود. در یه همچو مقامی مسئله اکراه اصلا معنا نداره، اون میخواد شناخت صحیح بهش بده. اگر مسلمان نشی باید چنین و چنان، اون باید بفهمه، حجت برش تمام میشه. رسلم مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اولین وظیفه پیغمبر ابلاغ رسالت هست تا حجت بر مردم تمام شد، بفهمند راه صحیح چیه، راه غلط چیه، تا هر کسی میخواد انتخاب کنه. در این مقام اکراه الزام معنا نداره. اما اگر کسانی این راه را پذیرفتند، این شریعت را، این رسالت را پذیرفتند و بنا گذاشتند که به احکام این شریعت عمل کنند، اون راه یه وظیفه دیگری برای پیغمبر میشه به عنوان مدیر جامعه اسلامی، کسی که بیشتر جنبه اجرایی برایش مطرح است. اون جنبه تعلیمی بود. وقتی مردم مسلمان شدند و جامعه اسلامی تشکیل شد، گفتن ما حاضریم احکام اسلام را عمل کنیم، بخشی از احکام و شعونده احکام مربوط به مسائل اجتماعی است. مسائل اجتماعی مجری میخواد، رهبر میخواد، مدیر میخواد. کیه مدیرش؟ اینجا باز وظیفه دوم پیغمبر به عنوان رهبری جامعه و مدیریت جامعه است. در جانشینش هم عیناً همین پیدا میشه. اولین وظیفه جانشین پیغمبر اینه که احکام رو بیان بکنه، مردم از گمراهی خارج بکنه، حجت رو بر مردم تمام کنه. خب ممکنه مردم تا آخر هم حرفش رو قبول نکنن، دیگه وظیفه دیگری نخواهد داشت. اما اگه مردم قبول کردن، گفتن ما حاضریم دستورات شما رو عمل کنیم، بیعت کردن، سر سپردن، مدیریت شما رو قبول میکنیم، اون وقت یه وظیفه دیگری پیدا میکنه و اون مسئله امامت عملی و اجرایی است. اون که امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لعلقیت و حبلها علا غاربها، تا آخر در خطبه شیخ شفیعی که فرمود من در صدد حکومت بر شما نبودن، اگر کسانی حاضر نشده بودند، بیعت نکرده بودند و قول نداده بودند که من را یاری کنند، من دنبال ریاست کردن بر شما نبودم. ولی چون اینا حاضر شدن، حجت بر من تمام شدی، یعنی یه وظیفه جدیدی برای من پیدا شد. اگر نیامده بودند، من فقط همین بیان احکام بود، کسی چیزی از من میپرسید باید جوابش بدم، شبهه‌ای داشت باید جواب بدم، حکم خدا بود باید بیان کنم، همون کاری که پیغمبر اکرم در مرحله اول به عنوان رسالت انجام میداد، ابلاغ رسالت. ولی وقتی مردم اومدن بیعت کردن، گفتن هرچی شما میگید ما اطاعت میکنیم، ما حاضریم رهبری شما رو بپذیریم، حجت بر اون تمام میشه و باید مدیریت جامعه هم را عملا بپذیره. البته مشروعیتش قبلا از طرف خدا تعیین شده بود، منتها چون مردم نمی اومدن کمک نمی کردن، اون وظیفه اینا داشت. در طول 25 سالی که امیرالمؤمنین متصدی خلاف از نبودن، وظیفه هم نداشتن برای انجامش، چون یاوری نداشت. حتی اگه میخواستن اقدام کنن، ممکن بود اصل اسلام از بین بره، جنگ و خونریزی بین خود مسلمان ها واقع میشد و اینا دیگه اصل اسلام گم میشد. مردم خیال میکردن یک دعوای سر دنیا و ریاست هست، اون وقت وظیفه ای نداشت. اما وقتی مردم حاضر شدن، ایشون واجب شد که امامت را اجرا کنن، متصدی بشن عملا، و اون چند سالی که دنبال حیاتشون بود تا در مثل امشبی ادامه پیدا کرد دوران خلافت ظاهریشون، این یک وظیفه ثانوی بود. این وظیفه پیغمبر هم همین وظیفه را داشت. در طول 13 سالی که در مکه بود، حکومتی نبود، نمیتونست کاری بکنه، کسی ایمان نیاورده بود اندازه کافی که بتونه جا حکومتی داشت. اما وقتی در مدینه آمدند و انصار اومدند بیعت کردند و حاضر شدند، با زمینه فراهم شد در این که مدیریت جامعه را قبول کنند، اما وظیفه دوم برای پیغمبر ثابت شد. این را توجه داشته باشید، قاطی که میشه. امروز شاید دیده باشید کسانی با حکومت ولایت فقیه که موافق نیستن، میگن اصلا حکومت حق نداره که مردم الزام کنه برای چیزی احکام اسلام رو عمل کنید، برای اینکه قرآن میگه لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین مال پذیرفتن اصل دین است که قوامش به ایمان قلبی است. ایمان قلبی رو با زور نمیشه ایجاد کنند، اون اکراه بردار نیست. اما وقتی دین را قبول کردن کسانی، دیگه از لا اکراه فی الدین گذشت، دین را قبول کردن با اختیار خودشون. حالا اجرای احکام دین مسئول میخواد، مجری میخواد احکام اجتماعی. این یه مسئله جدیدی است. اینجا اگر مردمی اومدن تسلیم شدند و رهبری ولی امر مسلمین را پذیرفتند، اگه کسانی شلوغ کردند، آشوب کردند، خواستن کودتا کنند، اینجا باید با قوه قهریه جنشون رو گرفت، همطور که امیرالمومنین در جنگ جمل، در جنگ صفین و جای دیگه. اون صحبت اصل دین نیست، صحبت اجرای احکام دین است برای کسانی که دین را پذیرفتند. مسلمان هم گفتم ما اسلام را قبول کردیم، میخوام احکامش را اجرا کنیم. اجرای احکام اجتماعی مسئول میخواد، مدیر میخواد، امام میخواد. امام وقتی باش بیعت کردن، پس جامعه اسلامی تشکیل شد، حکومت حق تحقق پیدا کرد. حالا اگه کسی مخالفت کنه، این بغیه است، باید با اون مبارزه کرد، سر جاش نشوند. اون یه مسئله دیگری است. یا در مقام اجرای احکام کیفری، وقتی احکام اسلام جاری شد، دوز کرد، دوزدی کرد، باید دستشو ببرند. اونجا دیگه جای این نیست که به دوز بگن آقا برای کلاس برات بذاریم، کار فرهنگی انجام بدیم. یا کسی در جامعه افساد میکنه، رفتارهای ناهنجار انجام میدن، بگن آقا فقط کار فرهنگی انجام بدیم، بری نصیحتشون کنیم. اینجا این وظیفه دیگری امر به معروف و نهی از منکر در مراتب مختلف به اون بخشیش که مخصوص دولت و قوه قهریه هست، اون یک وظیفه واجبی است برای کسانی که اسلام را پذیرفتند. شما قبول دارید اسلام اینه، اسلام مجری میخواد، اسلام احکام کیفری داره، مجریش باید اون احکام را اجرا کنه. یکی از وظایف دولت اسلامی حفظ ارزش‌های اسلامی است، باید ظاهر جامعه اسلامی ظاهر خداپسند باشه. عوامل فساد، عوامل فساد اخلاقی، فساد جنسی، اینا باید سرکوب بشه در جامعه. بله اگر کار خصوصی یک کسی محرمانه جای انجام کرد، کسی باش کاری نداره، اون وقتی اون احکام اجتماعی نیست. اما الان تو خیابون یا عربده بکشن، نمیشه بگن آقا دعوتش کن، نصیحتش کن، یه چلو کباب بهش بده، بگو دیگه عربده نکش، از این کارا نکن. چاقو کشی میکنه، قرمن کشی میکنه، میگن نه آقا اینا کار فرهنگی باید روش انجام بده. این کسی با سلاح آمد توی به مسلمان ها حمله کرد، این حکم محارب رو داری، محارب حکمش اعدام است یا تبعید یا قطع دست و پا. این نمیشه گفت آقا این جوانی کرده، مست شده، عربده کشیده، چه کارش دارید؟ الان برای چند روز زندان چرو کباب بهش بخورید، اختر کار علم فرهنگی روش انجام بدید تا اصلاح بشه. این احکام جزایی داره، باید ثابت شد. باید یا دست و پاشو ببرن یک دست از طرف راست و خلافش پایی چپ رو بزن یا عکسش. سه تا حکم داره، یا اعدام است یا تبعید و یا قطع دست و پا. بستگی داره به نظر حاکم که کدومش رو انتخاب چه مصلحتی بینه. اینجا صحبت این نیست که لا اکراه فی الدین، آزادی هست، دموکراسی مردم، حق حقوق بشره، این حرفا نیست. اسلام احکام جزایی داره، کسایی که مسلمان شدن قبول کردن این دین را باید به این احکامش تن بدن. تا قبول نکردن خب کسی هم مسئولش نیست، یعنی حاکم امام مسلمین هم مسئول نیست، برای اینکه یاوری نداره که اجرا کنه. اما وقتی حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر شد، باید کمر را محکم ببنده و احکام اسلامی را دقیقا اجرا بکنه. اینجا دیگه صحبت آزادی و حقوق بشر و چیزهای از این قبیل در مفتومه حکومت اسلامی جا نداره. لا اکراه فی الدین دیگه اینجا جاش نیست. لا اکراه فی الدین مال اصل قبول دین است. به هر حال حالا پیغمبر مبعوث شده در میان جامعه ای که انواع انحرافات وجود داره. عرض کردم در بسیاری از کلماتی که از اهل بیت در مقام توصیف اون وضع وارد شده به ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی و اینا هم اشاره شده، حتی به وضع اقتصادی خراب، خوراکتون چی بود، آبتون چجور بود، اینها هم ذکر شده. اما در اینجا فقط ناهنجاری دینی است.